با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب آموس، ادامه مقدمه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم برای اینکه کمی بیشتر با آموس آشنا شویم بایستی به فصل 7 آیه 10 الی 15 توجه کنیم. زمانی که آموس به شهر بیت ایل رفت و کلام خدا را در آنجا موعظه کرد، تعداد زیادی از مردم تحت سخنان او قرار گرفتند و بعضی نیز به سوی خدا بازگشتند. اما مخالفان مذهبی او جلسه‌ای در بیت ایل تشکیل دادند و موضوع این جلسه ضدیت با آموس بود. واقعا جلسه بزرگ و اجتناب ناپذیر بود. آنها بایستی جمع می شدند و از میان خود شخصی به نام امسیا را انتخاب کردند که به رویارویی با آموس بفرستند. امسیا کاهنی بود که به بت‌پرستی آلوده شده بود. آیا چنین وضعیتی برای شما آشنا نیست؟ آیا همان داستان قدیمی نمی باشد که امروز نیز تکرار می شود؟ ممکن است فکر کنید که امروزه در جوامع مدرن و متمدن زندگی می کنیم. ولی چنین اتفاقاتی از همان زمان که انسان از باغ عدن خارج شد بارها تکرار شده است. امسیا مزدور مذهبی بود. او ظاهری آراسته و شخصی تحصیل کرده بود. دانشمندی مغرور بود که خود را پرهیزکار و مؤمن نشان می‌داد. نمونه کامل آشکاری از یک فرد ریاکار مذهبی بود. امسیا به طور زیرکانه و ماهرانه نقشه‌ای بر ضد آموس کشید. او به نزد یربعام دوم، پادشاه حکومت شمالی اسرائیل رفت و ذهن او را بر علیه آموس مسموم نمود. امسیا نظر پادشاه را جهت حمایت از خودش جلب نمود، چون او به رابطه متقابل دین و سیاست، مذهب و حکومت باور داشت و معتقد به همکاری آنان با یکدیگر بود. در آموس فصل 7 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: اما وقتی امسیا کاهن بیت ایل آنچه را که آموس می گفت شنید، با عجله این پیغام را برای یربعام پادشاه فرستاد: آموس به قوم ما خیانت می کند و علیه تو توطئه می چیند. موعظه های او مملکت ما را به نابودی خواهد کشاند. آموس می گوید تو کشته می شوی و قوم اسرائیل به سرزمین های دوردست به تبعید و اسارت برده می شوند.
دوست من، اجازه دهید بپرسم، آیا آموس چنین سخنانی گفته بود؟
نه، او اینطور سخن نگفته بود. سخنان واقعی او آنچه بود که خدا گفت که در آموس فصل 7 آیه 9 نوشته شده است: قربانگاه های بت‌ها و بت‌خانه های اسرائیل نابود خواهند شد و من دودمان یربعام پادشاه را با شمشیر از بین خواهم برد.
اگر به دقت سخنان آموس را بررسی کنید، می‌بینید که آموس به درستی سخن گفته بود.
جای تأسف است که یربعام دوم به آنچه آموس گفت ایمان نیاورد، چون نوه او بعدها با شمشیر به قتل رسید و به این ترتیب پادشاهی در نسل او خاتمه یافت. این موضوع حقیقت داشت که آموس سخنانی درباره شمشیر و یربعام گفته بود، اما او نگفت که یربعام شخصا توسط شمشیر کشته خواهد شد. امسیا یک سیاستمدار مذهبی بود که حقیقت را تحریف می کرد و این نوع از دروغگویی و فریبکاری بسیار بد است. فکر می کنم که امسیا در واقع دو همکار داشت وقتی به دیدن آموس رفت. یکی از آن آقایان رئیس مدرسه پیامبران دروغین، شخصی مغرور و خودمحور که سیاستمداری با تجربه بود. فرد دیگر مانند کشیش بزرگترین و با نفوذترین کلیسای شهر بود. او فردی چاپلوس بود که فقط در تلاش برای جلب رضایت ثروتمندان بود. نمی توانست در واقع موعظه کند، ولی مهارت زیادی در آمیختن سخنان و نظرات دیگران داشت. هنر او در آمیختن موضوعات متفاوت شگفت آور بود. او اهمیتی به موعظه کردن نمیداد، چون هدف او بیدار نمودن مردم نبود، ولی مطمئناً به خوبی میتوانست در عرض هفته توجه آنان را به خود جلب کرده و با چاپلوسی حمایت آنان را به دست آورد. چنین شخصیت‌هایی به مقابله با آموس آمده بودند. امسیا با طنزی تلخ و با شمشیر تیز تمسخر و رفتاری به ظاهر مهربان با آموس سخن گفت و او را به عنوان ای نبی یا ای پیامبر نامید. در آموس فصل 7 آیه 12 چنین میگوید: آنگاه امسیا به آموس گفت ای نبی، از سرزمین ما خارج شو، به سرزمین یهودا بازگرد و در آنجا موعظه کن و نان بخور. در واقع امسیا به آموس گفت چه کسی به تو گفته که یک واعظ هستی؟ مدرک تحصیلی تو کجاست؟ به کدام مدرسه الهیات رفته ای؟ چه کسی تو را تعلیم داده است که پیام بدهی؟ قبل از اینکه به اینجا بیایی کجا برای اولین بار موعظه کردی؟ از سرزمین ما خارج شو. به عبارت دیگر به او میگوید این شهر را ترک کن، جای تو اینجا نیست. سپس اضافه کرد به سرزمین خودت برگرد و در آنجا نانت را بخور. او در واقع با این سخنان به آموس توهین میکرد. تو فقط به دنبال پول هستی و بنابراین ما تو را نمیخواهیم و به سخنانت اهمیتی نمیدهیم. در آموس فصل 7 آیه 13 توهین و تحقیر نمودن آموس به حد نهایی خود رسیده است. دیگر در بیت ایل برای ما نبوت نکن، چون عبادتگاه پادشاه و مقر سلطنتی او در اینجا قرار دارد. در اینجا غرور و تکبر امسیا به طور واضح آشکار شده است. در اینجا از طنزی استفاده می کند که نه تنها تلخ است بلکه مسموم نیز می باشد. او در واقع چنین می گوید: به یاد داشته باش که تو در بزرگترین کلیسای قدرتمند شهر بیت ایل صحبت کرده ای، یعنی در مکانی که پادشاه برای عبادت می آید. در معبد مقدس پادشاه سخن گفته ای و او از تو ناراضی می باشد. پیام تو او را ناراحت کرده است. در واقع افراد زیاد دیگری نیز هستند که از تو خوششان نمی آید. تو از یک روش سیاستمدارانه و عاقلانه استفاده نمی کنی. تو از آنان تعریف و تمجید نمی کنی و آنها را تحسین نمی کنی. تو افراد ثروتمند و با نفوذ را تشویق و تأیید نمی کنی. فردی مورد احترام نیستی. گاهی نیز با شوخی های خود آنان را ناراحت و عصبانی می کنی. تو دارای مقام و جایگاهی در اینجا نمی باشی. رفتار تو تند و با جدیت است و ظاهری مهربان و خوشایند نداری. تو دارای صدای تأثیرگذاری نیستی. آنچه نیاز داری شرکت در کلاس‌های آموزش سخنرانی است و همچنین به نظر نمی‌رسد که جدیدترین کتاب‌های منتشر شده در مدارس الهیات را مطالعه کرده باشی. و این واقعیت داشت که آموس اطلاعی از جدیدترین کتاب‌ها نداشت. از شما می‌خواهم به پاسخ این پیامبر بزرگ خدا توجه کنید، یعنی این پیامبری که در مورد نیکی و عدالت خدا و داوری او موعظه کرد. بعضی افراد آموس را پیامبر تندخو و آتشین نامیدند، ولی اگر به دقت به پاسخ او گوش دهید متوجه خواهید شد که او چقدر با محبت و مهربانی سخن گفته است. در آموس فصل 7 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: ولی آموس جواب داد من نه نبی هستم نه از نسل انبیا، کارم چوبپانی و چیدن میوه‌های صحرایی بود، اما خدا مرا از کار چوبپانی گرفت و گفت برو و برای قوم من اسرائیل نبوت کن. سپس می‌بینیم که آموس به سخنانش در حالی ادامه می‌دهد که با تندی و به شدت با امسیا صحبت می‌کند. اکنون از شما سؤالی می‌پرسم: آیا سخنان آموس با صراحت و متعصبانه نیست؟ انتقاد من از آموس این است که او بیش از حد ساده می باشد. شیوه بیان او رک و تند است و جذابیتی ندارد. وقتی او در بیابان تقوی بود به خوبی اطرافش را می شناخت. در آنجا می توانست از خطرات پرهیز کند و می دانست که در کجا حیوانات وحشی ممکن است در کمین او باشند. اما در خیابانهای مدرن جنگل بیت ایل او کاملا بی پناه و بدون یاور به نظر می رسد و ظاهرا نمی داند چگونه باید رفتار کند. دوستان عزیز، امروز نیز در این دنیا جنگلی وجود دارد. می توانید آن را حتی در انواع کلیساهای مدرن نیز مشاهده کنید و هم در بین کلیساهای ایماندار می توانید خطرات این جنگل تاریک را ببینید. واقعا در امنیت نمی باشید، چون همیشه کسی یافت می شود که می خواهد شما را دریده و از بین ببرد. همیشه قرش شیری را خواهید شنید و شخصی را خواهید دید که رئیس خادمان است و با غرور و تعصب با شما برخورد خواهد کرد. به شما میگویم که بایستی واقعا مواظب او باشید. در این جنگل همچنین مارهایی هستند که بر روی زمین آنجا میخزند و صدای آنان را میتوانید بشنوید. افرادی یافت میشوند که با زبان مسموم خیش خطری جدی برای دیگران می باشند، همانطوری که یعقوب در نامه یعقوب فصل 3 آیه 8 به صراحت درباره خطر زبان هشدار داده است. سمی‌تر از هر مار خطرناک و سمی زبان این افراد است که از شما انتقاد می کنند. آموس در واقع ساده است. او در واقع گفت: تو می گویی که من واعظ نیستم، خودم می دانم که واعظ نیستم. میگویی که پیامبر نیستی؟ بله درست میگویی، پیامبر نیستم و حتی پسر یک پیامبر نیز نیستم. من پسر روستایی هستم ولی خدا مرا فراخوانده است. گوش کنید که او در آموس فصل 7 آیه 15 چنین سخن میگوید: اما خدا مرا از کار چوپانی گرفت و گفت برو و برای قوم من اسرائیل نبوت کن. خیلی ساده گفته است. عبارت مرا میخواهی اینجا است. خدا مرا فراخوانده است. اجازه دهید با صراحت بگویم، اگر امروز کلام خدا را به دیگران بیان نمایید با مخالفت روبرو خواهید شد. به تازگی فردی از من پرسید: علاقه‌مندم بدانم که از کجا قدرت میگیرید که چنین با یقین کلام خدا را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهید. به او گفتم: به آسانی میتوانم به این سوال شما پاسخ دهم. وقتی جوان بودم خدا مرا فراخواند و میدانم که مرا فراخوانده است. شاید فکر کنید که به این دلیل بوده که ایمانی قوی داشتم. نه، به عنوان پسری از یک خانواده فقیر من حتی این ایمان را نداشتم که خداوند به من کمک خواهد کرد که مدرسه را به پایان برسانم. میخواهم با صراحت با شما صحبت کنم. من هیچ ایمانی در آن زمان نداشتم، بلکه فقط یک اشتیاق عظیم برای ادامه شناخت خدا در وجودم بود. اکنون که تقریبا به پایان سفر زندگیم رسیدم، هیچ شکی ندارم که خدا مرا فرا خوانده است و قدرت و تسلط من به همین علت است. آموس یک فرد ساده و معمولی بود، اما او از سوی خدا فراخوانده شده بود و خداوند او را در تمام مسیر زندگیش هدایت می کرد. آموس یک مرد خدا بود که پیام خدا را اعلام می نمود. فقط به این علت که قوم اسرائیل در آن روزگار به ظاهر مذهبی بود، هیچ تضمینی وجود نداشت که خدا گناه ایشان را داوری و مجازات نکند. خدا با صراحت محکومیت آنان را به دلیل رد کردن شریعت خدا، فریبکاری و دزدی، خشونت و بی‌محبتی، ظلم و ستم به فقیران اعلام می کند. در آموس فصل 5 آیه 21 الی 24 چنین نوشته شده است: خداوند می فرماید من از ظاهرسازی و ریاکاری شما نفرت دارم که با عیدها و مجالس مذهبی خود وانمود می کنید که به من احترام می گذارید. من قربانی های سوختنی و شکرگزاری شما را نمی پذیرم و به قربانی های سلامتی شما توجه نمی کنم. سرودهای حمد خود را از من دور کنید، زیرا من به آنها گوش نمی دهم. به جای آن بگذارید عدالت مانند رودخانه و انصاف مثل نهر دائمی جاری شود. در آن روزگار یک نوع صلح و آرامش کاذب حاکم شده بود. در مرز شمالی حکومت سوریه مانند شمشیری بود که در حال فرود آمدن بود و حدود نیم قرن بعد حکومت شمالی اسرائیل را نابود کرد. اما قوم اسرائیل سعی می کردن که به این خطر بی توجه بوده و درباره صلح و آرامش در سرزمینشان صحبت کنند. آموز با صراحت کامل در آموز فصل 9 آیه 8 به آنان چنین گفت: چشمان من مملکت گناهکار اسرائیل را می بیند و من آن را از روی زمین محو خواهم ساخت، ولی خاندان اسرائیل را به کلی از بین نخواهم برد. پیام آموز پیامی مورد پسند مردم نبود و طرفداران زیادی نداشت. او به آنان هشدار داد که خدا می خواهد گناه آنها را مجازات کند. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی کتاب آموز توجه بفرمایید. کتاب آموز، فهرست موضوعات اصلی. اول، داوری اقوام اطراف، فصل‌های 1 آیه 1 الی فصل 2 آیه 3. 1. مقدمه و معرفی، فصل 1 آیه 1 الی 2. 2. داوری بر علیه سوریه ظالم، فصل 1 آیه 3 الی 5. 3. داوری بر علیه فلسطین به علت بردهداری، فصل 1 آیه 6 الی 8. 4. داوری بر علیه فنیقیه به علت شکستن عهد و پیمان دوستی، فصل 1 آیه 9 الی 10. 5. داوری بر علیه ادوم به علت روح انتقام جو، فصل 1 آیه 11 الا 12. 6. داوری بر علیه امون به علت جنایت و خشونت، فصل 1 آیه 13 الا 15. 7. داوری بر علیه موآب به علت ناعدالتی، فصل 2 آیه 1 الا 3. 2. داوری یهودا و اسرائیل، فصل‌های 2 آیه 4 الی فصل 6 آیه 14. 1. داوری بر علیه یهودا به علت تحقیر نمودن قانون و شریعت خدا، فصل 2 آیه 4 الی 5. 2. داوری بر علیه اسرائیل به علت اعمال غیر اخلاقی و کفرگویی. 3. اتهام خدا بر علیه تمام خاندان اسرائیل، یعنی 12 قبیله، فصل 3، حق و امتیاز مسئولیت را ایجاد می کند. هرچه برکت بیشتر، مجازات نیز بیشتر است. 4. اسرائیل در گذشته به علت خطاهایش مجازات شد، فصل 4. 5. اسرائیل در آینده به علت خطاهایش مجازات خواهد شد، فصل 5. 6. به اسرائیل در زمان حال پند و نصیحت می شود که از خطاهایش دوری کند، فصل 6. 3. رویاهای آینده، فصل‌های 7 الی 9. 1. رویای ملخ‌ها، فصل 7 آیه 1 الی 3. 2. رویای آتش، فصل 7 آیه 4 الی 6. 3. رویای شاغول، فصل 7 آیه 7 الی 9. 4. یک توقف تاریخی، فصل 7 آیه 10 الی 17. تجربه شخصی پیامبر. 5. رویای سبد پر از میوه، فصل 8. 6. رویای پراکندگی قوم در تمام دنیا، فصل 9 آیه 1 الی 10. 7. رویای بازگرداندن قوم از تمام دنیا و احیای پادشاهی خدا، فصل 9 آیه 7 الی 15.